اولین شهری که درش توقف میکنیم شهرستان مهدی شهره، شهری که در شمال غربی استان سمنان قرار داره. اما هدف بخش نقشه بررسی امکانات ورزشی و سرانه فضای ورزشی در این شهرستانه. به همین منظور گفتگو کردیم با ایرانیار ورزشیمون جناب آقای نورانیان، رئیس شورای اسلامی شهر مهدی شهر، که دعوت میکنم گفتگوی ما رو با هم بشنوید.
اصلاً که فضای ورزشی که ما زمین هاکی داریم و یه زمین فوتبال، خب اونم تقریبا ناقص دیگه. عرشبت که دو سه تا سالون هم هست که سالونش سالون بزرگ و عرشبت که چیزی نیست، سالون ورزشی در حد مدارس و این هست دیگه، چند تا سالون هست، دو سه تا سالون اینجوری داریم دیگه، چیز دیگه نداریم میکنه ورزشی مدارسه در همین.
از آقای نورانیان پرسیدیم با توجه به جمعیت 50,000 نفری شهرستان مهدی شهر، به نظرتون امکانات ورزشی که در این شهرستان هستش کافیه یا خیر؟
خب طبیعتا نه دیگه، اصلا کافی نیست. حالا ما این مسابقه استادیوم ورزشی هم داشتیم از که متاسفانه تا حالا انجام نشده دیگه، جز همون پروژه‌ای که استارت خود، ولی خب متاسفانه ادامه پیدا نکرد و تعطیل شد.
از آقای نورانیان علت استارت نخوردن استادیوم این شهر و همچنین پروژه‌های مشابه را پرسیدیم.
خب یه قسمتیش متاسفانه نگاه‌های عرشبت که انحصار طلبانه بگیم بهتره مرکز استان، که شاید خیلی از استانهای دیگه هم این مشکل داشته باشن دیگه، فقط به مرکز استان متاسفانه نگاه میشه. ما اینجا 15 کیلومتری مرکز استان هستیم، میدونیم چند تا سالن ورزشی، چند تا استادیوم هست که همش هم داره خاک میخوره، یعنی صندلی های استادیوم 5000 نفری سمنان اصلا تو آفتاب کبیر سمنان داغون شد، تیکه تیکه شد آفتاب، اصلا استفاده نشد، تو یه بازی هم اونجا برگزار نشد. ولی اینجا با این جمعیت و با این تعداد ورزشکارا و تنوع رشته های ورزشی و قهرمانایی که داریم، متاسفانه نگاه عادلانه‌ای وجود نداره، ظلمی که در حق شهرستان های کوچک میشه.
از آقای نورانیان پرسیدیم برای رفع این کمبودها آیا اقداماتی هم انجام شده یا خیر؟
شده، ولی خب باز میگم کافی نیست دیگه، کافی نیست، اینا کافی نیست. خیلی چون مهدی شهر قطب ورزش هاکیه مثلا توی کشور، همه ورزشکارهای تقریبا میشه گفت اکثر ورزشکارهای تیم ملی هاکی بچه های شهر مهدی شهر، ولی متاسفانه اینجا امکانات کافی برای بچه های هاکی حداقل این رشته ورزشی وجود نداره. یه زمان اینجا قطب کشتی استان بوده، ولی الان متاسفانه ما امکانات خوبی نداریم و تو خیلی بچه‌های دیگه همین مسئله هست، یعنی مشکلات هست.
در برنامه‌های بعدی به بررسی امکانات ورزشی دیگر شهرها می‌پردازیم.
شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. بریم به سراغ چند خبر کوتاه از فوتبال ایران. از باشگاه استقلال تهران بشنوید که عارف غلامی بعد از قرارداد بستن به استقلال، در واقع با استقلال به تست‌های پزشکی رفت. عارف غلامی روز گذشته با حضور در باشگاه استقلال مسئولان این باشگاه قرارداد 2 ساله‌ای رو امضا کرد و سپس در محل تمرین آبیپوشان حاضر شد، اما بعد از معارفه به استراماچونی راهی ایفماک شد تا در آزمایش پزشکی شرکت بکنه. این در حالی هستش که بازیکنان باید قبل از قرارداد بستن مراحل رو در ایفماک پشت سر بگذارن و از نظر پزشکی با آزمایش‌های لازم مواجه بشن، که این موضوع در باره عارف غلامی برعکسش رخ داد، اول قرارداد بست و سپس رفت به ایفماک. حامی البسته تیم‌های ملی فوتبال ایران به زودی تغییر خواهد کرد و تیم ملی از البسته داخلی استفاده می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران که بیش از 1 سال از برند معروف و آلمانی برای حضور در مسابقات خودش استفاده میکنه به زودی قرار هست که از البسه دیگری استفاده بکنه که شرکتی که محصولات داخلی رو تولید میکنه از لوازم ورزشی و البسه قرار هست که البسه تیم ملی فوتبال ایران رو تولید بکنه و این البسه رو تقبل بکنه مهیا کردنش رو به منظور مسابقات تیم ملی فوتبال ایران. در همین لحظه هم تیم فوتبال یوونتوس دروازه اینتر میلان رو باز کرد. مسابقه دو تیم در رقابت جام قهرمانان بین‌المللی به تساوی 1-1 رسید. با ضربه کریستیانو رونالدو دروازه تیم اینتر میلان باز شد. رونالدو در ابتدا ترکیب تیم فوتبال یوونتوس قرار نداشت و سپس در ترکیب اصلی بیانکونری ها قرار گرفت، مثل بوفون که اشاره کردیم که در شروع مسابقه نیمکت نشین بود ولی سپس در ترکیب اصلی تیم قرار گرفت. با ضربه آزاد از گوشه محوطه جریمه دروازه تیم فوتبال اینتر میلان باز شد تا دو تیم به تساوی 1-1 برسن. ساعت باشگاه پرسپولیس نوشت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس عنوان کرده که حسین ماهینی از 6 هفته دیگر در شرایط مسابقه خواهد بود. آقای دکتر علیرضا حقیقت عنوان کرده که با توجه به تصویربرداری و معاینات انجام شده برنامه زمانبندی رو در ارتباط با حسین ماهینی اعلام کردیم و قرار هست که از 2 هفته دیگر این بازیکن کار با توپ رو آغاز بکنه. مسئولان باشگاه استقلال تهران برای تقویت خط دفاعی خودشون یکی از بازیکنان تیم امید رو زیر نظر دارن و قصد دارن اون رو جذب کنن. در حال حاضر میلاد زکیپور تنها مدافع چپ تخصصی در تیم فوتبال استقلال و به همین خاطر کادر فنی و مسئولان این باشگاه به دنبال جذب یک مدافع چپ پای دیگر هستن که ظاهراً ابوالفضل رزاق‌پور بازیکن تیم امید و باشگاه پیکان در تیررس استقلالی هست. و آخرین عنوان هم برمیگرده به تیم ملی فوتبال جوانان کشورمون که با توجه به ضرورت تکمیل کادر فنی تیم ملی فوتبال جوانان و با تصویب و موافقت کمیته فنی فدراسیون فوتبال، حیدر شریفی و محمد رضا خطی به جمع دستیاران آقای سید اکبر پورموسوی در تیم ملی جوانان ملحق شدند و همچنین علی بنی شیخ الاسلامی هم به عنوان آنالیزور در کادر تیم ملی فوتبال جوانان حضور خواهد داشت. تیم جوانان ایران از 18 تا 24 مرداد ماه در تاجیکستان در رقابت 5 جانبه‌ای با نام جام کافا شرکت خواهد کرد.
ورزش ایران.
چند روز قبل قرعه کشی 32مین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشورمون برگزار شد و قرار شده که مسابقات در 2 گروه برگزار بشه. از هر گروه هم 4 تیم به مرحله بعدی رقابت‌های لیگ برتر هندبال صعود بکنن و مسابقات هم تا پایان سال به اتمام برسه. درباره شرایط رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور با آقای علی حیات‌پور گفتگو خواهیم کرد از کارشناسان هندبال. آقای حیات‌پور سلام و عصر بخیر.
منم سلام هستم خدمت شما جناب آقای معترف هاشمی و هر شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم قربان.
بله بفرمایید درباره کیفیت رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشورمون به نظر شما با توجه به اینکه مسابقات قرار هست در 2 گروه برگزار بشه رقابت‌ها هیجانش بالاتر خواهد رفت یا شرایطش نسبت به فصل‌های پیش تغییری نمی‌کنه؟
خدمت شما هستم که امیدوارم که این اتفاق بیفته و اون هیجان و انگیزه لازم رو به تیم‌ها و باشگاه بده. این نوع قرعه کشی حالا فدراسیون با دلایلی که آورده، حالا انتخابی المپیک، مسابقات باشگاه آسیا، مسابقات انتخابی جهانی، اینها رو دلایل آورده برای این که بتونه بازی‌ها رو سریع‌تر جمع کنه که این خب آسیب بسیاری به هندبال می‌زنه. و این نوع قرعه کشی و این نوع مسابقات نمیتونه کمک به رشد انوال ما و کمک به باشگاه های ما بکنه و توسعهشون. من حالا با فدراسیون خیلی بحثی ندارم، من ترجم از باشگاه های قدیمیمون و با سابقه و مربیان با تجربه که خودشنم در رأس ملی مربی تیم ملی بودن و برای تیم ملی کار میکردن، من طبقه هم از اونها بود، مثل فولاد، روباهن، مثل کرمان، آلومینیوم عراق که حالا حقای عراق بوده الان آلومینیوم عراق شده،
بله،
سبزوار که سوابق طولانی و زیادی رو در لیگ برتر دارن و از مربیان با سابقه و با تجربه هم دارن استفاده میکنن. من انتظار این بود که این مربی ها و این باشگاه ها در برابر این تصمیم فدراسیون که غیر عجولانه و سریع میخواد مسابقات رو تموم کنه به خاطر سرمایه گذاری که دارن میکنن، هزینه ای که داره تو این زمینه میشه، کمکی بشه به جوانان ما. ما خدمت شما هستیم، خب ما همه فدراسیون ها شما بینیم، مثلا والیبال، بسکتبال، حالا مسابقات برون مرزشون خیلی بیشتر از ما هست، برنامه های تدارکاتشون خیلی بیشتر از ما هست، ولی هیچ موقع نمیان در ترکیب و برگزاری مسابقات لیگشون که نقطه قوتی هست برای رشد هم ورزشکارانشون تغییر ایجاد بکنن. همون شیوه و همون شرایطی رو که برای کمک به ورزش کشور در بسکتبال و رشته‌های دیگه انجام شد، همون شیوه رو ادامه دادن. من توقع هم این بود که فدراسیون اندال تغییر میداد، ما باید شیوه برگزاری مسابقات لیگ برتر رو تغییر بود.
البته الان ما های حیاتپور ما هر سال رقابت های لیگ برتر بسکتبال و والیبالمون تغییر میکنه تقریبا، حالا تیم ها عوض میشن، شیوه برگزاری تغییر میکنه، این توی نیستش که یه شیوه ثابت در چند سال متمادی برگزار بشه.
فدراسیون بسکتبال و والیبال اصولا ما میبینیم توی گروه داره بازیاشون انجام میشه، مرحله پلی آف دارن،
بله،
حالا مثل بسکتبال دو از سه بازی میکنن، سه از پنج بازی میکنن، یا تو والیبال این کمک میکنه به رشد ما، رشد
خب الان آقای حیاتپور ببینید، الان رقابت های لیگ برتر هندبال در دو گروه برگزار میشه، یک گروه 6 تیم و یک گروه 5 تیمی. آیا واقعا هیچ تیم دیگری وجود نداشت که ما بتونیم اضافه بکنیم به رقابت های لیگ برتر هندبال که گروه مقابل هم 6 تیمی بشه؟ به طور مثال از تهران اصلا هیچ تیمی در رقابت های لیگ برتر هندبال سال بعد نیست.
متاسفانه سالها است که تو این زمینه فعالیت هیچ کس هم نیست که کمک بکنه. درد تهران درد زیادی هست که برای درمانش باید خیلی فکرهای اساسی بشه که متاسفانه نه فدراسیون، نه حالا خود هیئت هندبال تهران، نه اداره کل ترکیه زمینه کاری انجام نمیده. اما میخوام بگم که شما ببینید یک تیم مثلا تو گروه 6 تیم، اینا میخوان 4 تا تیم رو بیارن، دو تا تیم از این 6 تیم با 10 تا بازی حذف میشه میره در طول سال.
بله،
خب این 10 تا بازی چیکار میتونه، چه کمکی میتونه به اون باشگاهی که حذف شده رفته انجام بده؟ یا تو گروه 5 تیمی یه تیم بعد از 8 بازی حذف میشه میره،
بله،
خب این چه کمکی میتونه بکنه به من؟ حالا من امیدوارم که اون شور و شوق و اون انگیزه و اون هیجانی که لازم هست به این لیگ داده بشه و خود تیم‌ها، خود باشگاه‌ها ان شاءالله کمک بکنن به این که این شور هیجان این مسابقات بیشتر بشه، در البته با توجه به نظم و انضباطی که باید حاکم بشه در لیگ ما که متاسفانه ما تو این سالهای اخیر شاهد این موضوع نبودیم. من امیدوارم که این تصمیماتی که گرفته میشه، اصلا میدونم که کمکی به رشد هندبال ما، به رشد بازیکنان ما نخواهد کرد، ولی اتفاقی بیفته از طرف خود باشگاه که حداقل خودشون با فدراسیون به یک طرحی رو بدن، یک برنامه‌ای رو بدن، اون اتحادیه باشگاه تشکیل بشه که خود باشگاه بشنن تصمیم بگیرن،
بله،
که چیکار بکنن. این که بخوایم که 2 ماه 3 ماه 5 ماه 6 ماه بیایم سر و ته قضیه رو هم بیاریم، این کمکی به رشد اندال ما نمی‌کنه.
بله، خیلی ممنون از شما آقای حیاتپور.
خواهش می‌کنم، من خدمت شما هستم.
تشکر که در این گفتگو شرکت کردید. ممنون. اما گروه رقابت‌های هندبال باشگاه کشور در گروه‌های الف و ب رو خدمتتون عرض بکنم کدام تیم‌ها هستن. گروه اول زاگرس اسلام‌آباد غرب، نیروی زمینی کازرون، زباهن اصفهان، سربداران سبزوار، ستارگان دشتستان و زغال سنگ طبس. در گروه دوم هم تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، فرازبام خائیز دهدشت، صنعت مس کرمان، نفت و گاز گچساران و آلومینیوم عراق. همچنان برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. بریم به سراغ مطالبی از رشته های مختلف ورزشی و خبرهای کوتاه که به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم در این بخش از برنامه ورزش ایران. از کوهنوردی با شما صحبت بکنیم که کوهنورد کشورمون امروز چهارشنبه موفق شد قله کیدو در پاکستان رو فتح بکنه. حسین بهمنیار کوهنورد ایران که از اواخر خرداد ماه برای صعود به قله کیدو فعالیت خودش آغاز کرده بود، امروز چهارشنبه موفق شد این قله رو فتح بکنه. بهمنیار صعود به کیدو رو از مسیر چزن انجام داد و در حال حاضر در سلامت کامل به سر میبره و نخستین کوهنورد ایرانی لقب گرفت که از این مسیر کیدو رو فتح کرده. کیدو هم به عنوان فنی ترین قله جهان در رشته کوهنوردی شناخته میشه که افتخار بسیار مهمی است برای کوهنورد ایرانی. شهر ارومیه به عنوان میزبان مرحله انتخابی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در منطقه جنوب و مرکز این قاره انتخاب شد. در جریان رقابت‌های فوتسال زیر 20 سال قهرمانی آسیا در تبریز با رایزنی مسئولان کمیته فوتسال مقرر شد که مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا در منطقه جنوب و مرکز قاره کوهم میزبانی ایران در شهر ارومیه انجام بشه. با حضور 16 تیم قرار هست مرحله نهایی رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در کشور ترکمنستان در سال 2020 انجام بشه. از رشته ورزشی دو و میدانی بشنوید. تیم انضمامی دو و میدانی نابینایان و کمبینایان ایران در رقابت‌های بین‌المللی لهستان با مجموع 8 مدال طلا، نقره و برنز به کار خودش پایان داد. این مسابقات به مدت 3 روز برگزار شد و در این مسابقات تیم انضمامی ایران صاحب 8 مدال شامل 3 طلا، 2 نقره و 3 برنز شد. و آخرین عنوان در این بخش هم برمیگرده به تیم فوتبال پدیده یا همون تیم شهر خودرو، به عبارتی که رضا ناصحی مدافع و سرگروه با تجربه تیم شهر خودرو در فهرست مازاد یحیی گل محمدی برای فصل پیش رو قرار گرفت و باید از این تیم مشهدی خداحافظی بکنه.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به جای دنیا اولا اینجوری میگم.
ورزش ایران.
درسته که چند سال از برگزاری بازی‌های المپیک لندن میگذره، دقیقاً 7 سال از برگزاری مسابقات سپری شده، ولی خبرهای این بازی‌ها تمامی نداره انگار و تاکنون بیش از 50 ورزشکار در رشته‌های مختلف دوپینگی عذاب در اومدن از قهرمانان بازی‌های المپیک 2012 لندن که آخرین نمونه هم به رشته کشتی برمیگرده و آرتور تایمازوف قهرمان کشتی آزاد المپیک 2012 لندن توسط کمیته بین‌المللی المپیک دوپینگی اعلام شد که این موضوع مورد توجه کشتی ایران قرار گرفته. علتش رو بیشتر جویا خواهیم شد در گفتگو با آقای محسن وظیفه از کارشناسان ورزشی کشورمون. آقای وظیفه سلام و عصر بخیر.
سلام های متعهد شیمی هست که شما باشن و همگان عزیزتون بخیر و خدمتون هست.
بله، توضیح فرمایید درباره دوپینگی اعلام شدن آرتور تایمازوف ازبکستانی.
بله، این سنگین وزن نابغه کشتی دنیا که در سال 2008 هم به مدال طلا المپیک رسیده بود اما بعد دوپینگ شده در واقع در اومد و مدالش رو پس گرفته، حالا اعلام شده که در مسابقات المپیک 2012 در لندن هم در واقع دوپینگ کرده بود و همین دلیل مدال طلاش رو پس بده. حالا چون آقای موجشویلی در واقع گردستانی قبل از این دوپینگش در اومده بود و نفر دوم این وضع بود. حالا صحبت از این هست که این مدال طلا به کمیل قاسمی و یا بلال مخوف روس در واقع اهدا بشه. با توجه به اینکه در مورد این موضوع بحث زیاد هست و هر دسان نظر قطعی هست که در واقع فدراسیون جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک مطرح نشده، چون مدال برنز اونجا به طور مشترک به بلال مخوف و کمیل قاسمی در واقع تعلق گرفته بود. حالا بحث خیلی جدی شده در این خصوص که روس ها مدعی هستن حتما باید این مدال طلا به بلال مخوف تعلق بگیره و از سوی دیگه به حال شواهد و قرائن نشان از این داره که کمیل قاسمی شایسته تر هست برای رسیدن به این مدال طلا، که فکر میکنم خیلی برای ما حائز اهمیت باشه در رنکینگمون، در مجموع هم من فکر میکنم تاثیرگذار باشه با توجه به اینکه کمیل قاسمی در مرحله نیمه نهایی به تایمازوف باخته بود و رسیدن به فینال باز مونده بود، طبیعتا شایسته تر هست. فکر میکنم که اصلا راه اصولیش و درستش همین باشه که مدال طلا رو به کمیل قاسمی بدن، اما همه اینها نیاز به زمان داره و البته نیاز به پیگیری از جانب کمیته ملی المپیک و همچنین فدراسیون کشتی ورزش زمین که حالا چند روزی هست فدراسیون تحویل گرفته. فکر میکنم که احتمالا در روزهای آینده در این خصوص هم نامه نگاری بکنه و پیگیری این ماجرا باشه.
بله، پس آقای وظیفه از الان میتونیم بگیم حداقل مدال نقره کمیل قاسمی قطعیه؟
قطعاً مدال نقره که قطعی هستش و حالا باید ببینیم که برای مدال طلا، من فکر میکنم که برای مدال طلا هم شایسته‌تر از بلال مخوف باشه، چون هم مسابقه رو در رو با آقای مزوق باخته و اگر طبیعتاً دوپینگی بوده من فکر میکنم که مدال طلا رو به کمیل قاسمی بدن و اما باید این رو خطی بزنیم پیگیر این در واقع مدال طلا بشه.
بله، به این علت که خب کشتیگیر گرجستانی هم مودزما ناشوویلی این کشتیگیر هم مدالش پس گرفته شده، مدال نقرهش طبیعتا این دو کشتیگیر ایرانی و روسی به مدالهای طلا و نقره خواهند رسید. خیلی ممنون از شما آقای وظیفه که در این گفتگو
متوجه شدید ماجرا پیچیده شده به خاطر اینکه قبل از این بلال مخوف مدال نقره طبیعتا میرسید، چون که اون کشتیگیر گرجستانی بلال مخوف رو شکست داده بود و الان بلال مخوف در رده دوم هست طبیعتا، ولی حالا با این اتفاقی که افتاده من نمیدونم که حالا به بلال مخوف میدن مدال رو یا به کمیل، اما کشتی رو در رو در واقع آرتور تایمازوف از کمیل برده و احتمالاً مدال طلا به کمیل برسه.
بله، تشکر از شما وظیفه. اگر ما بتونیم که یک طلا دیگر به دست بیاریم در بازی های المپیک لندن که البته خود مسابقات 7 سال پیش به اتمام رسیده، ما میتونیم که تا رتبه عرض بکنم خدمتون که 12 جدول بالا بیایم، یعنی مدال طلای ما میشه عدد 6، مدال نقره ما 6 و 2 مدال برنز هم به دست خواهیم آورد. ولی چون کشورهای هلند، اوکراین و نیوزیلند هم در زمره 6 طلایی ها هستند و از حیث مدال نقره هم ما با تیم هلند برابر میشیم، بدین ترتیب چند پله صعود خواهیم کرد و در مکان عرض بکنم خدمتون که 13 قرار میگیریم، یعنی بعد از هلند و بالاتر از اوکراین و نیوزیلند ایران 2 پله میتونه صعود بکنه در جدول.
بخش ایران شنبه تا پنج شنبه رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
بریم سراغ بخش فوتبال در آسیای مهسا از رقابت‌های جام قهرمانان بین‌المللی آغاز بکنیم که مسابقه تیم‌های یوونتوس و اینتر میلان دقیقه 86 1-1 دنبال میشه، جدال دو تیم ایتالیایی در شهر نانجینگ چین و قانون مسابقات هم بدین ترتیب هست که وقت اضافه‌ای در کار نخواهد بود و در شرایطی که بازی مساوی بشه ضربات پنالتی زده خواهد شد برای مشخص شدن تیم قهرمان، این قهرمان که نه در واقع تیم برنده این مسابقات. اما بریم سراغ رقابت‌های فوتبال انتخابی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا که بازی انتخابی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا هم دیشب پیگیری شد در مسابقات مهمی که برگزار شد شب گذشته. تیم پی اس وی آینتوبن هلند مسابقه خودش رو برگزار کرد با تیم بازل سوئیس و این تیم رو 3-2 از پیش رو برداشت. ضمن اینکه امشب هم رقابت‌های انتخابی فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا پیگیری خواهد شد. مسابقه تیمای ماریبور با آیک استکهلم سوئد بازی مهمی به شمار میاد، همینطور مسابقه تیمای باته بوریسوف بلاروس با روزنبرگ نروژ و ستاره سرخ صربستان هم با هلسینکی فنلاند در زمره بازی‌های مهم هست. اما از حاشیه فوتبال اروپا هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. در روزهایی که بازار نقل و انتقالات فوتبال بسیار داغ هست، خبرهای مختلفی از تیم‌های گوناگون فوتبال دنیا به گوش میرسه و از فوتبال آلمان بشنوید که اولی هاینس رئیس باشگاه بایر مونیخ اعلام کرده انتخابات آینده ریاست این باشگاه شرکت نخواهد کرد. خیلی ممنون از توجهتون به برنامه امروز ورزش ایران. تا برنامه فردا بعد از ظهر، خدا نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. راه رستگاران. مولا الممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
الزم الصمت فادنا نفعه السلامه.
خاموشی پیشگیر که کمترین منفعتش مسون ماندن از خطا است. حجت الاسلام سرلک.
خیلی روشن آتشی که به دامن تاریخ کره زمین افتاده است و زمان خودمون هم متاسفانه کم و بیش درگیر او هستیم و مشکلش گریبانگیر ما هم هست، حرف زدن انسان‌هایی است که این حرف‌هاشون نابجا و نسنجیده هست. گفت میان دو کس جنگ چون آتش است، خبرچین بدبخت هیزم کش است. یعنی گاهی اوقات دعواهایی که بین کشورها اتفاق افتاده، جنگهایی که آتش جنگهایی که برافروخته شده، به خاطر این است که یه سری که باید حرف نمی زدن حرف زدند، حرفهایی رو زدند، خشمهایی رو برانگیختند، نفرتهایی رو تولید کردند که بر اساس او دعواها شکل گرفته. ببینید بسیاری از این دعاوی که در زمان خود ما در این دادگاه ها وجود داره، چقدرش به خاطر سوء تعابیر و حرفهای نابجا و زشتی است که بعضی از کسانی که حتی با هم سابقه دوستی و آشنایی و حتی فامیلی داشتن به زبان آوردن، طرف مقابل باعث شده که خشمگین بشه، عصبانی بشه و راه دعوا و کینه رو انتخاب کنه و بعد کم کم این راه به مسیر دادگاه و به مسیر بگیر و ببند و درفش و زندان و اینها کارش کشیده بشود. امیرالمؤمنین فرمود: تو اما یادت باشه خودت رو ملازم سکوت کن، همیشه همراه سکوت باش. اگر سکوت رو سر لوحه تصمیم خودت قرار دادی، بدان که به سلامت میرسی. یکی از کمترین منافع سکوت مسون ماندن از آسیب‌ها و آفت‌هاست. تو در سلامت و در امنیت قرار خواهی گرفت. البته روشن است اگر حرف خوبی برای گفتن نداشتیم سکوت کنیم، اگر حرفی که به خیر دنیا آخرت خودمون یا خیر دنیا آخرت طرف مقابلمون هست بود، اونو حتما باید بگیم. در روایت هست اگر کسی جایی سخنی که باید بگوید و نگوید و دریغ کند، این یک شیطان لال است. اینجوری نیست که حالا هر حرف نزدنی هم زیبا باشه، نه، به جا حرف بزنیم و اگر حرف حساب نداشتیم سکوت کنیم، که به نظر من اگر بخوایم به این توصیه عمل کنیم بسیاری از ماها باید اکثرا در سکوت به سر ببریم. حالا خیلی کم حرفهای اساسی خواهیم داشت برای گفتن. انشالله خدا به هممون توفیق توجه و عمل به این روایت نورانی رو کرامت کند. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کو همه جا زبان به گفتار گشود، اندر سخنش بسی خطا روی نمود. خاموش نشین که کمترین منفعتش